هر انسانی داستانی دارد. فرشی در حال بافته شدن با نقشه‌ای منحصر به فرد و رنگامیزی خاص که هر کدام محلی برای دیده شدن دارد و زمانی برای ظهور تا مخاطبش را فرا بخواند و در کنج دلش به یادگار آرام بگیرد. در این لحظه درنگ کرده شما را دعوت میکنیم به شنیدن زندگی سراسر از گره‌های رنگین و خواندنی. این قسمت ماه رخ.
مدنی سوریه، اما واقع در دمشق کارم اینجا الان گیره. این هم تمام مداره که بچه هاست که میگن جلیه هیچ ثبات قانونی نداره، یعنی یه مش برگه بدون مصرف. اینا بعد از اینکه اینا به این نتیجه برسن که اشتباه مال خودشون بوده نه مال من، نامه رو برام میزنن برای دادگاه که دادگاه کل سوریه بخواد ثبت ازدواج بزنه و ثبت نسب، ثبت نسب بچه ها رو وارد کنه توی اوراق.
الان چیز حدود 15 سال و نیمه که تو سوریه ساکنم. یه 2-3 سال پشت سر هم اومدم. تابستون تعطیلات کاری اومدم زیارت. بعد سال سومی که اومدم مادر اینجا دیگه منو شوهر دادن. ساکن زینبیه شدم، مطعه حجیرا و تقریبا 10 سال زندگی راحت آرومو داشتیم. همسرم اینجا توی دقیقا روبروی مزرعه زینب سمت شرقیش مغازه دار بودم، لوازم آرایش، لوازم برقی میفروختم همزمان باهم. کلا کارشون این بود، فروشندگی بود. موقع سیاهی تجاری های سوری هم خوب بود، مردم خیلی استقبال میکردن. بعد مراسم های عاشورا و تاسوعاشون بود، محرمزونشون بود، از سر تا سر دنیا شیعه هاش میمدن اینجا برای مراسم. زندگیم همینجوری مستمر بود اینجا، با ایران زیاد فرقی نمیکرد. احساس غربت و دلتنگی نمیکردم به خاطری که عقاید کلن شیعه نشین سوریه مثل خود ایران بود. شیش ماه دقیقا از ازدواجم میگذشت. یه روز سرصدای خیلی بزرگی به پا شد، مادرم خانم کنم چی شده سرصدا میکنن. بعد مادر شوهره به لغت بین المللی گفت تو حامله نمیشی، ما میخواییم زن بگیریم برای ما هم بگیرید. چون فکر نمیکنم بتونم، واقعا فکر نمیکنم بتونم باش مثلا کامل کنم زندگیمو. نمیخورد تفکیرمون، آدابمون نمیخورد اصلا به هم. گفتم جدا میشم ازش میرم، اصلا تو فکر بچه دار شدن اینا نبودم. مهرخ حسینی هستم، متولد 1362، ساکن تهران بودم. تقریبا از 22 سالگی اومدم سوریه، ازدواج کردم اینجا و ساکن سوریه شدم. اینجا خونه پدر شوهرم این هست. اینجا مغازه مادر شوهرم بود، اومد مغازه پدر شوهرم بود. بعد پدر شوهرم اونجا بقالی داشت، یه سوپری کوچولو داشت اینجا، همیشه همون گوشه میشست، جاشون گوشه بود. تلویزیونش هم اینجا بود، تلویزیونش رو نگاه میکن. اصلا خیلی درب و داغون خرابه. پذیرایش بود. اینجا باز بود، اینجا پذیرایشون بود، یاش بسانه خود چلو داشتم. هفته برادر بودن، 5 خواهر. موقعی که من اومدم فقط یه خواهرشون ازدواج کرده بود. یه سر صدا و هیاهو خاصی بود تو خونه. هیچ وقت این خونه ساکت نبود. میخوام بهتون بگم که عربا اگر که صدا از خونهاشون در نیاد میگن اینا رفتن مسافرت. هیچ کی تو خونه نیست. به خاطر همین کشور خیلی پر سر صداییه. خاطرهای شیرین و تلخ زیاد دارم تو این خونه. این آشپزخونه مشترک من و جاریم بود. این قسمت برادرشوار بزرگم نشست. خونه کلن سوخته. خیلی درد آوره. احساس میکنم که نصف خاطره همو سوزوندن. اصلا خونه این شکل نبود. هیچ وقت فکر نشدم که یه روز بخواد اون خونه به یه همچین حالتی درآد. یعنی این شکل اصلا به خودش بگیره. میشستیم جان 3 طبقه مکالمه میکردیم. 3 طبقه 2 طبقه مکالمه میکردیم. یعنی خونه سر 4 تا 5 تا جاری از این بالا آویزون بود. بگو بخم میکردیم. چیز پرت میکردیم. سر صدا میکردیم. فکرشوارم این گوشه همیشه میشست، حب تلویزیونش رو نگاه میکرد، سیگارش رو میکشه، چایش رو میخورد، میخندید. گل لذت میبرم وقتی میبینم عروس هم بچه هم اینجور تو سر کله هم میزنن. آشوب سوری از درعا شروع شد، درگیری به وجود اومد، بعد کشیده شد، درگیری خیلی بزرگ شد، طایفه‌گی شد. شلوغی سمت درعا کشیده شد، همینطور یواش یواش این اومد جلو، رسید به شام. شما ما شاهد تظاهرات بودیم، البته نه تو خود منطقه شام، تو منطقه زینبیه حسینیه، بیشترش مال حسینیه دیابیه بود. اوضاع خیلی سنگین‌تر و سخت‌تر شد، جوری شد که دیگه شروع میکنن به همدیگه تیراندازی کردن. خیلی از همسایه‌ها کشته شدن. مثلا بنده خدایی اومده بود بچه‌شو ببره خونه، مورد تیراندازی دو طرف قرار گرفت، هم خودش کشته شد هم بچه‌ش تو خیابون. گفتم جدا میشم ازش میرم، اصلا تو فکر بچه دار شدن اینا نبودم. بعد مادرشوهر شروع که سر صدا کردن، من بی خود به جهت چرا اون روز به ما گیر داد که آقا تو بچه دار نمیشی، باید طلاق بگیری بری مهم زن بگیری برای پسرم. 6 ماه اومدی بچه دار نشدی. فاطه ناراحت شد گفتش که قمر پاش بیرون. اومدم بیرون گفت حالت خوب نیست؟ گفتم نه، احساس میکنم که تمام خونه داره میچرخه رو سرم. تاکسی گرفتن منو بردن دکتر، معاینه کرد دکتر، برگشت به محمد گفتش که به تبریک میگم خانومت 2-3 روز دیگه میره تو 4 ماه. رسیدیم به جایی که دیگه جدا شیم از هم. گوه اگه پسر بچه پسر بود ما رو خودت برد و برو، اما اگه دختر بود بعد وایسی تا زایمان کنی. پس بچه اگر پسر بود ما رو خودت برد و برو، اگه دختر بود بعد دختر رو بذاری و بری. دلات تا ساعتی که به دنیا می اومد هیچ دکتری نتونست تشخیص بده که این بچه دختره. دلات اصلا نشون نداد که دختره. میتونی نمیدنه دلات بزرگترین بهانه برای موندن من اینجا شد. موندگار شدم چون نمیتونستم از دخترم بگذرم. اینه اگه پسر بود شد ولش میکردم میرفتم. اگه مجد اولین بچه‌ام بود بدون هیچ شکی ولی میکردم میرفتم نمیموندم. میتونم بگم اینجاست که میگن مادر برای موندن کنار بچه از خیلی چیزا میگذره. یعنی آینده خودم خراب کردم به خاطر دلا. خاطرهایی که قلب آدم به درد میاره. من پر از سر صدای بچه ها بود. 16-17 تا بچه ها قدر نمیتونم. جنگ چیز خیلی بدیه. خیلی بد. بچه ها به دنیا اومدن، هر کدومشون برای من یه خاطره و یه داستانی داشتن. باید برم این حالا با وکیل مشورت کنم ببینم ایشون چجوری راه نمایی میکنن. برگاهی که دستمه حاوی بر اینه که ثبت ازدواج داشتم از وزارت داخلی وزارت شئون مدنی تا نفوذ فلسطینی، یعنی سفارت فلسطینی. میگه آقا ثبت ازدواج دارم، بچه ها رو ثبت کرده، تاریخ تولد بچه ها تحت هیچ شرایطی میزون نیست، مجد رو یک سال و ده ماه بزرگ کرده، دلار رو یک سال و ده ماه بزرگ کرده، رورو زده 2004 در جد که رورو 2008 به دنیا اومده، مصطفی رو زده 2006 در صورتی که مصطفی 2009 به دنیا اومده. کار به اینجایی که رسید دیگه خیلی داره تنگ میشه این جنگ کوچه ها و خیابون ها، تصمیم برنی گرفتم که بچه ها بردارم برم ایران. اول که پدر بچه ها راضی نمیشد، من گفت نه همینجا میمونی، ایران رفتن نداره. این خیلی زود این قضیه من گفت تموم میشه. هیچ کس فکر نمیکرد که جنگ سوریه 8 سال زمان ببره. همه گفتن تظاهرات کوچیکی که خیلی زود تموم میشه. تقریبا اوایل تابستون بود من سفر کردم به ایران 2012. 7 ماه ما ایران بودیم با بچه‌ها و بچه رو اونجا ثبت نام کردم مدرسه، درس میخوندن. یک سال بچه ها مدرسه تو ایران درسشون رو ادامه دادن خوندن. به محصی که امتحاناتشون رو دادن من به خاطر مشکلات اقامتیشون مجبورشونم بچه ها رو جمع کنم برگردم. تو تصورم هنوندش که همونجوری که خونه و زندگی رو گذاشتیم، همونجوری که خیابونا بود، مردم بودن، همونا هستن سر جاشون. فکر نمی کنم خراب و خسته شده باشه یا هنوز درگیری ها باشه. وقتی که وارد فرودگاه شام شدم تازه متوجه شدم که خب کجا اومدم. خیلی شب سخت و بدی بود، با خیلی سختی زیاد رسیدیم به حجیرا که برادر شوهرم اینا همه فکر میکردن که دیگه ما نمیرسیم به خاطر تأخیری که داشتیم. استقبال کردن، رفتم خونه برادر شوهرم اینا، اونجا ساکن شدم. عددی که تو زینبیه بودن، تو این قسمت زینبیه بودن، همه رفتن به سمت مخیم یرموک. اونجا که رسیدیم شب اول، شب دوم گفتن زینبیه رو تحویل دادن، یعنی سمت شارع علی وحش و اینا رو تحویل بچه های شیعه داده بودن و بسته شد. اومدیم به سمت بطیخه که از سمت بطیخه بیاییم بیرون، گفتن آقا بطیخه رو هم دولت بسته. ما اینجا موندیم جزء محاصری. توی یلدا ساکن شدیم. از یلدا به بعد شروع شد دنبال اشخاص گشتن. حالا چه کسی رفته بود گفته بودش که من یه ایرانی هستم که تو این ساختمون زندگی میکنم و نمیدونم. مسبب این شد که پدر و بچه ها از من خیلی فاصله بگیره، رفت با برادر بزرگش اونجا زندگی کرد که وقتی رفت آمد میکنه که زیر نظر هست، من و بچه ها زیر ذره بین نریم. مصطفی اوتی شرفت البلوک حلبا تو سه ماهی بود که مواد غذاییمون ته کشیده بود، مواد غذایی نداشتیم. چون این داخل بودن که آقا وقتی که شور میخوریم، مثل خیار شور، گل کلم و اینا، مواد شور میخوریم تشنتون میشه، آب زیاد میخوریم، بعد جلوی اشتها رو میگیره، احساس گرسنگی نمی کنید. و خیلی خوشحال بود اون روز، خدا بیامرز، میرم الان براتون مثلا شور میگیرم میارم بخورید. موشک زمین خورد، ما جفت زمان حالمون بد شد. جمیل برگشت که قمر چه اتفاقی داری میافته؟ گفتم هیچی، به فال نیک بگی. گفت تو ناراحت نیستی؟ گفتم نمیدونم، مثلا بند دلم پاره شد. جفتمون منقلب شده بودیم، انقدر نکشید، یه نیم ساعت 40 دقیقه کشید، اومدن گفتن که آقا زیاد بیمارستان و ظهرم در جا یه تیکه از این شدایدا رفته تو قلبش، در جا مرده. اونجا ریختیم به هم، خیلی سر صدا کرد، خیلی گریه کردیم. روز گفت حالا دیگه واقعا بیکس شدیم، حالا دیگه تو واقعا تو خطری.
من خواه خاله
کیه؟ چه اخباره؟ این سمیرا اینجا منظفات میفروخ، شامپو و لودالین و تاید و از اینجور چیز میزا. خیلی زحمت کشید بر من بنده خدا. روزی که من بخواستم ماشین لباسشویی بخرم، اومد زامن من شد قسطی ماشین لباسشویی خریدیم. الان اینجا رو که میبینیم بستن، خاک و خل ریختن همه رو بستن. من تو این خونه سر نبش، این اولی، اینجا طبقه بالا، طبقه سوم، یه چیزی حدود 9 سال نشستم. کیفک نور، والا ما کاناتک آهوه. ببین اینجا موشک خورده، اصلا خونه اصلا کلا نوز شده، کل ساختمون رو برده با خودش. الان مثلا از آپارتمانی که من توش میشستم هیچ چیزی نمونده. آره اینجا پذیرایی من بود، مثلا اونجا سالن بود، پشتش دوباره یه اتاق دیگه بود، آشپزخونه بود. مثلا سیستم خونه رو ریختم به هم. اینجا قشنگ دیوار داشت، شیرمیراش مشخصه که حموم دستشویی بوده. پشت سرتون خونه عموشون بود، روزی که من اینجا نبودم، البته بعدن شنیدم، روزی که موشک خورد ساختمون اینجا رو برداشته بوده، ترکشش میخوره به زنمای زنما رو پشت بونه اون خونه شهید میشه. سختی زن تنها توی کشور غریب بمونه، با وجود که 15 سال اینجا هم، با وجود که خیلی راحت میتونی باشون ارتباط برقرار کنیم، ولی یه حس غریبیه، یه حس غریبیه که نمیشه توصیفش کرد. تا زمانی که تو خودش جوش قرار نگیری نمیتونی لمسش کنی. بیت ما توی این خونه میبودیم، نمیدونم در بزنیم بریم داخل. مرحبا. یه شب نشسته بودیم، شاممونه که خوردیم، اومدیم ظرفا رو جمع کردم که ظرفا ببرم برای آشپزخونه. ظرفا رو جمع کردم، گوشم تو سینه که ببرم بدم تو آشپزخونه. بعد چون سنگین بود، با حالت دولا دولا داشتم من اینو میبردم. ما بین راه رو و سالن که رسیدم، تو تاریکی فقط یه چند تا پا دیدم. بلند کردم اینجوری داشتم میومدم چون خیلی سنگین بود. دقیقا به همین جا که رسیدم کاسه رو اومدم بذارم زمین، اینجا فقط چند تا پوتین دیدم، یعنی هرچی سر رو مولم بالا دیگه کسی رو نمیدیدم، تاریک بود. دقیقا همینجا کاسه ها رو من ول کردم. ول کردن کاسه ها رو زمین
جمیله اینجا از یقه من گرفت، کلاه من از سرم در برد، کپ تو سر بشار، منو کرد فوری تو کمد. همین کمده اینجا بود، این کمده اینجا بود، بغل دستش حسیر و فرش و اینا بود. من دقیقا یادم که در کمد باز که منو کرد تو همین کمده. تو کمد که بودن صدای صحبتشون رو میشنیدم، دقیقا متوجه شدم که دارن صحبت میکنن، هم میگن گفتنی ایرانی اینجاست. بچه ها کوچیک ها زودتر از پدر اومدن، بزرگا دیگه رمق راه رفتن نداشتن، خودمون حالمون خیلی بد بود. یه شهامتی به خرج دادم و رگ مادرانه گل کرد و رفتم بالا پشت بون. ساعت 12:30 شب بود، تماس گرفتم با ایران با خانوادم. برای اولین باری که اتصال تلفنی صورت گرفت ما بین من و خانوادم، دقیقا بودم همینجا رو همین پشت بون. این بشقابه پا بر جا بود، پشت این بشقابه دقیقا یادم، پشت یک کدوم از این خزانه ها اینجوری خیلی قلمبه نشسته بودم صحبت کردم. جمیله بیچارم همونجا وایساده بود دم پله ها که اگه اتفاقی افتاد بتونیم به هم دیگه کمک برسونیم. هنوز همون وحشت رو احساس میکنم اینجا. دقیقا همین تو این سه گوشه جای گرفتم، شروع کردم صحبت کردن. یه مکالمه 2-3 دقیقه‌ای با مادرم و برادرم سدلی صحبت کردم. به سدلی گفتم حالا رورو خیلی بده، رورو مرده پیش نیست، جنازه بچه‌ام به دستم مونده، خیلی ناراحت شد علی. گفت فقط یه 2 روز به من مهلت بده. یه شماره رو برام فرستاده بود به صورت SMS که با این شماره حتما تماس بگیر. وقتی زنگ زدم مال سفارت بود، با کنسولگری سفارت صحبت کردم. خیلی ناراحت شدن، خیلی استرس بد بهشون وارد شد بنده خدا. باگو همینجوری با ما در تماس باش، تماسات با ما قطع نکن، ما ببینیم چطوری میتونیم یه راه حلی رو برای شما پیدا کنیم که شما رو بکشیم بیرون. گفتم هیچ راهی نداره، بعد از یلده بریم سمت زینبی، از زینبی بتونیم بریم بیرون که بسته است. بعد قناص وایساده، اجازه از هر دو طرف قناص وایساده، یعنی نه ما میتونیم از جش هرن رو پیدا کنیم بریم به سمت زینبی، نه زینبی اجازه میده که ما بخوایم نزدیکش بشیم. گفتید تو 3 روزی به ما مهلت بدین. سری اول که اصلا باورمون نشد راه باز بشه، عدد تقریبا خوبی از توی یلدا خارج شد، اهم از مرد و زن، بیشترشون خانم ها و اطفال بودن.
شوهرتون چی شد؟
باهاش به اختلاف رسیدم سر بیرون اومدن که میترسید من دارم میام بیرون بچه ها مثلا مفقود بشن یا بگیرنشون از مرد. دیگه دید هیچ راهی نداره، گفتش که اگه بخوای بری باید حساب اینو بکنی که دیگه تو زن من نیست و طلاق. من فردا حساب اون روز بچه ها رو برداشتم اومدم از خونه بیرون. نامردی نکرد تا یه حدودی ما رو آورد. به تپه اولی که رسیدیم اومد کمک کنه بچه ها رو بده بالا، چون گفته بودن که یعنی خودش گفته بود اگر هر اتفاقی افتاد پشتتون بر نگردین نگاه کنین برین. به زن برادرش گفته بود برین، چون تو رو اگه بگیرن چون سوریه‌ای ولت میکنن، اما چون این ایرانیه همه رو برمیگردونن، همه رو میگیرن، همه رو زیر سینه‌چین. وقتی که صداش کرد پسر جشواریه بهش گفت آقا کجا داری میری بی پایین، من دقیقا از پشت بغل چشمم داشتم نگاهش میکردم، یقش گرفت کشید شوردش پایین، بعد یه کیسه ای کشید رو سرش. از اونجا دیگه من هیچ اطلاعی از این آقا ندارم. تماس دومی رو که باشون گرفتم گفتن که 2 روز دیگه باز دوباره همین مسیر باز میشه و من سعی کنم از اونجا برم بیرون. تقریبا حالا هاش 7:30 صبح بود که رسیدیم به حدودی که مخالفین یا مسلحین وایساده بودن و بعد از اینا عبور میکردیم و این آخرین باری بود که باز میشد این راه. بعد از نماز صبح حرکت کردیم به سمت حدود زینبیه تا یلدا، اون تقاطع. جلو می که نگاه کردم دیدم که با یه استحام خیلی زیادی روبرو هستیم. فقط من اول فکر می‌کردم فقط ماهاییم که داریم میریم بیرون، یه چند تا خانواده، در جهتی که اینطور نبود. از اون صبح مردم شروع کرده بودن هجوم بیارن برای بیرون رفتن. یکی از بچه های حزب الله لبنان رو دیدم، یه 2-3 دفعه بهش اشاره کردم تا اومد جلو. یه جوان 22-23 ساله بود، قد بلند. وقتی که اومد جلو بهش گفتم که سرتو بیار پایین، کارت دارم. بنده خدا حالت ترس داشت، فکر میکردش که مثلا چه بلایی میخوام سرش بیارم. خیلی آهسته بهش گفتم که به این بنده خدایی که شما رو فرستاده اینجا بگین که من رسیدم، ایرانی رسید. مدارکمو که دیدن خیلی خوشحال شدن، رفتن اجازه خروجم رو گرفتن. بعد من جاریم با 8 تا بچه پشت سر هم ردیف شدیم و اومدیم بیان بیرون. قربای شام خیلی دلگیر کننده است. نمیدونم، برای من اینجوریه، من احساس قربت بهم دست میده، احساس من خیلی سنگین میشه جو برام، یه سنگینی خاصی داره. شام قربت حضرت زینب رو میاره، نه قربتی که من و شما توش داریم زندگی میکنیم. روزی که به اسارت میارنش به شام، غروب میرسه اینجا، چه اتفاقاتی براش میفته؟ ما که از بچه که با این روزه ها با این حرف ها بزرگ شدیم، برای ما یه سنگینی خاصی رو داره، این اذیت میکنه.
تخت‌ترین خاطره زندگیم از دست دادن پدرم بود که با هیچ چیزی هیچ وقت شیرین نشد. یه دختر وقتی پدرش رو دست میده، یعنی هیچ پشت و تنهایی دیگه نداره. 9 سالم بود وقتی پدرم رو دست دادم و هیچ وقت نتونستم کمر صاف.
شاید اگه پدرم بود الان من اینجا نبودم. یا اینقدر بیکس نبودم.
برای دختر پدر همیشه پشته. دوهان سالی که پشتم شکست. برای بچه خیلی کارا کردم. یه مادر همیشه از خودش میگذره. شاید من نفهمم من براشون چیکار کردم یا چیکار میکنم، ولی من براشون از جونم مایه گذاشتم. الان بچه اثبات شخصی ندارم، باید کار اثبات شخصیشون انجام بدم، بتونن صاحب هویت بشن، کارت ملی بشن، بتونن بگن کی هستن. یه مقدار سر این کارم گیره. امیدوارم که خود خانم کمک کنه اولین قضیه براشون حل بشه. دوستم درستشون رو بخونن و خودشون بایستن انتخابای درست داشته باشن تو زندگیشون. روز قشنگی بود، روز قشنگی بود. امیدوارم که همچون که خودش طلبیده همچون هم همون دست پر از اینجا بریم.
داری میگیرید الان؟
بله.
آبت میزونه همونجور که سید گفت؟
بله.
سلام سید، خسته نباشید. خواستم بهتون خبر بدم که خدا رو شکر کارها انجام شد. الان آقای ربانی مکتب قائد بنده خدا زحمت کشتن، بچه ها رو ثبت نام کردن مدرسه ایرانیان، الان دارم اونجا درس میخونم. رفتم تو این مدت سفیرم دیدم، با سفیرم صحبت کردم، قرار شد نامه‌ای رو برام بزنن، کمکم بکنن، هم برای کارت ملی سوریشون، هم برای شناسنامه و کارت ملی پاسپورت های ایرانیشون.
میریم ایران؟
حالا ببینیم چی میشه. الان کارا تا اینجا تقریبا 99% پیش رفته. شنبه تا یک شنبه ایشالا کارای سوریهشون تموم میشه، میرن برای سفارت ایران برای گرفتن مدارک ایرانیشون.
تلفن ارتباط با مخاطبین رادیو مقاومت 220-44-185.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد.